از سلسله در
که سخنانش باید حاوی مطالب حکیمانه و مواعظ حسنه داشته باشد، باید سخن دارای پیام باشد تا بتواند در شنونده اثر عمیق بگذارد، و این پیام عبارت است از این که یک مسئله اصولی که در منبر بحث می شود به اون مناسبت یک مطلبی که در جامعه مردم هست شود، و اگر خیلی در اذهان مردم مؤثر خواهد بود و افکار و احساسات مردم جلب می شود.
یه قدری زیاده، یکتی کمیش کنید.
حالا در اینجا یک مطلبی را در آغاز سخن باید عرض کنم، و اون این است که از تقلید افراد در کیفیت بیان بپرهیزیم. اینهایی که در منبر تقلید میکنن از اشخاص، به شخصیت خودشون ضربه میزنن و ابتکار خودشون رو پایمال میکنن. بعضی ها حتی متن عبارات دیگری را حفظ می کنند و به همون سبک می خوانند. او دیگه بیشتر ضربه می زند، به خصوص در موقعی که متن کلمات گوینده منظم و فصیح و جالب باشد. اونا رو میگوید و میگوید و میگوید تا تمام شد. 10 جمله که از خودش میخواد بگه، وضعیت مستمع در مقابل او همانند مسافری میشود که اتومبیل 40 کیلومتر روی آسفالت صاف منظم رفت و یه مرتبه افتاد تو دست انداز که سر و کله مسافر به در دیوار ماشین میگیرد. اون دیگه خیلی بد، بسیار بسیار بد. یعنی اون 4 جمله که خودش میگوید پیداست که چه وصله ناهمرنگیست، و این در واقع یک نفر که میخواد در آینده خطیب باشد، به نظر من این انتهای هرگز نباید این کار رو بکنه. بنابراین در کیفیت ادای مطلب تقلید نکنید. ممکن است خودتون در ساختمان طبیعیتون یک کیفیت جذابی باشد که اگر اون کیفیت خدا داد خودتون رو پرورش بدهید، از اون کسی که از اون تقلید می کنید خیلی عالی تر باشد. 1. دوم این که بیان اون آدمی که ازش تقلید میکنید او رو خودتون بشنوید، مطلبش رو تو مغز خودتون هضم کنید و بعد به تناسب خودتون پس بدید. این خیلی درسته، نمیخواد عبارات اون رو حفظ کنید، جملات اون رو حفظ کنید، نه، جملات باید مال خودتون باشد. ماده را از اون کسی که سوابق فعالیتش در سخن بیشتر بوده، ماده را از اون بگیرید، شکل خودتون بدید. این دوتا جمله ایست که خیلی در امر منبر اهمیت دارن، مستقل باشید. حالا اون دفعه هم عرض کردم در اوائلی که منبر رو آغاز می کند یک نفر باید البته نوشته باشد، حفظ کند و بدون کم و زیاد بخواند، اما بعد از این که تدریجا سلطه پیدا کرد کم کم می تونه خودش خلاق بشه. اما درباره پیام، در موضوع پیام دو نکته دارد که حتما باید مال خودتون باشد و از دیگری نباشد، تقلید نباشد. نکته اولش این است که پیام باید از دل باشد، ولو مطلب عقلی، اما از دل باشد. سوز و گداز میخواهد تا پیام بشود و هر آدمی و هر واعظی هر چیزی را که با سوز و گداز بگوید لازم نیست دیگری هم بتونه او را با سوز و گداز بگه. حالا یه مثال بزنم براتون. مثلا یک واعظی است، این خیلی به اوضاع اجتماعی وارد، ایام انتخابات شده، واقعا می سوزد و می گدازد و به مردم می گوید حتما برید رأی بدید، یک فرد شایسته ای رو انتخاب کنید، یک دونه رأی رو خودداری کردن از انداختن در صندوق ممکنه مسیر سعادت مملکت رو برگرداند و از این حرفا. اما اون کسی که داره این رو میگه با کمال علاقه و سوز و گداز میگه، ولی کسی که به انتخابات اینقدر عقیده نداره این نمیتونه پیام منبر باشه. او اینقدر عقیده نداره، اینقدر نمیسوزد در سخن گفتن، او میگه بله خب اگه تونستی میرین رای میگه، این نمیتونه پیام اون باشه. بنابراین متوجه باشید، ممکن است من یک پیامی داشته باشم که خیلی به اون پیام علاقه دارم اما در فلان واعظ نباشد. این پیام من رو اگر او برود بگوید نمیتونه پیام باشه، چون پیام آمیخته به سوز و گداز باشد و او نداره این حالت. و گاهی پیام متناسب با سن است، نمیتونه هر کسی هر پیامی رو بده. من حالا یک مثال براتون بزنم. در اون اوضاع قضایای گذشته و حوادث آذربایجان که پیش آمد کرد و دموکرات ها و اوقایی شد، در اون موقع یک منبری بود و فوق العاده مهم بود و یکی از شخصیت‌های بزرگ اون روز وارد مجلس شد و من ندیده بودم تا اون روز تو مجلس فاتحه مسجد مجد تمام مردم به احترام او حرکت کردن. من اون گوشه نشسته بودم. بعد موقع منبر شد، من رفتم منبر این مرد خیلی مورد احترام بود در اون روز، چون در کار آذربایجان خیلی خدمت کرده بود. من او رو مخاطب کردم، گفتم آه خیلی از شما این روزها تعریف کردم و تمجید کردم، منم حالا یه مقداری انتقاد میکنم تا یک تعادلی برقرار شود، چون تمجید فقط ممکنه غرور بیاره. این جمله خیلی عظیم تلقی شد، ولی گفتم انتقاد اینه، باید پرسید چرا آذربایجان در آغوش دموکرات افتاد، چرا یک مقداری مردم به دموکرات های خائن گرایش یافتن، برای این که شماها در حکومتاتون اقامه عدل و حق و فضیلت و پاکی را نکرده اید. مردم تشنه عدلند، مردم علاقمند به عدالت هست، نکردید. الانم که قضیه حل شده، اگر ماده مرض رو از بین نبرید دو مرتبه با سخت تکرار میشه. خلاصه رو این موضوع خیلی صحبت کردم، این پیام منبر بود این روز. من آمدم پایین یه مقدار نشستم، چون خیلی جمعیت بود تا خلوتش بود. بعد از این که خلوت شد یه قدری، آمدم از در شبستان مسجد مشق خارج شدم تو راه رو تو دالان. یکی از رجال بزرگ سیاست امروز دیدم کنار راه رو ایستاده بود. من که آمدم برم، آمد جلو سلام کرد، گفت فلانی آخر منبرتون آمدن بیرون اینجا ایستادم تا حال شما آمدید، برای اینکه یک کلمه به شما بگم. و اون کلمه او با یک سو علاقه میگفتم. این قصه البته مال 28 سال قبل، اما ایام دموکرات آذربایجان خودتون میدونید چه وقتی. گفت که اون کلمه، اونم خودش مرد مسلم بود، 80 ساله بود، تو از سیاست مدارای معروف، گفت خواستم بگم که آقا یک وقت فکر نکنید به ریشتون رنگ ببندید. این حرفایی که امروز به اون آقا زدید، مجلس خرید برای موی سفید شما. اگر مو سیاه بود، با اون وجهه‌ای که او الان تو من بکت پیده کرده نمیتن. پس گاهی سن در پیام مؤثره. اگر یک نفر آدم 70 سال یک پیامی بدهد به عنوان یکی از شؤون مملکت، ایرو نباید یک واعظ جوان 30 ساله معیار کنه و بره اون پیامو بده. این اشتباه خورد میشید. پس بنابراین در پیام علاقه بر این که باید حتما خودتون علاقه من باشید و با سوز و گداز بگویید، حتما باید جهات اطرافش هم در نظر بگیرید. خب این مسئله پیام خیلی مهمه. حالا باز به مناسبت امروز بخواییم یک پیامی برای بیان بکنم که مثلا چجور ممکن است برید منبر به عنوان بحث دگردوستی وارد صحبت بشید. یکی از خصائص انسان، حیوان فقط خود دوسته، یعنی حب ذات، دگردوست نیست. این انسان است که هم خود دوست است و هم دیگر دوست، هم حب ذات دارد هم محبت به انسان، هر دو رو داره. صد حب ذات دارد. الان که شکاری پیدا کرده و گرسنه است میخورد، با با این که سیر شده، اما اگر یک سگ ناتوان بیاد بخواد یک ذره بخورد به او حمله می کند. بگن به سگ بگن آخه اینم از نوع توست، بخوره. او نمی فهمه. اما بشر هم غریزه حب ذات دارد، هم غریزه حب غیر، هم خود دوست است و هم دیگر دوست. هرقدر انسانیت در افراد زنده تر باشد، دیگر دوستی بیشتر آشکار می شود و هرچه آدم به حیوانیت نزدیکتر باشد، خود دوستی بیشتر آشکار می شود. و لذا الان من عرض میکنم به تمام حضار محترم که خودمم بشنوم، میل داریم همه ما بدانیم چقدر انسانیم؟ این سوال جوابش اینه چقدر دگر دوستی و چقدر خود دوستی. اگر اصلا غیر از خود دوستی در کسی نباشد، بویی از انسانیت نبرده. اگر 90% خود دوسته، 10% دیگر دوسته، از این دیدگاه 10% انسانیت است. اگر 50% خود دوستی، 50% دیگر دوستی است، این 50-50. اما اگر برسد کار به جایی که و یعفرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این خوددوستی خیلی عالی. و مسلمان ها در پرتو خوددوستی پیروزی های عظیم پیدا کرده است. و اصلا ما در مکتب اسلام به فرموده امام که میگه من اینقدر نگید، هر وقت میگی من، این شیطان، او واقعا اینجوره. باید زیاد ما گفت. شما ملاحظه کنید نماز میت که میخوانن، اگه یه جنازه است میگه هادا عبدک، اگه ده تا جنازه است میگه ها اولای عبدک. اما ما که نماز میخواییم بخونیم، اگه تو جماعتی امام متن قرآن رو میخواند، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، نامی که ما تو را عبادت میکنیم. حالا اگه تو اتاق تنها تک یک نفر داره نماز میخونه، دیگه چرا نا بگه؟ این خودشه. اهدنا ایاک عبد بگه. چرا اسلام اجازه نداده؟ ایاک اصلا مکتب اجتماعی است. تو تنهام که هستی باید بگی ایاک عبد. قرآن رو با همون متن باید بخوانی، با دیدگاه اجتماعی. اصلا اسلام اینجوریه. ولی ازا میگه کسی صبح کند و همتش این نباشد که گرهی از مردم بکشاید و در باره امور مردم همت نگمارد، اون مسلمان نیست. یعنی مکتب دیگر دوستیه. ولی ازا یه روایت هست از موسی بن جعفر علیه السلام که الان یادم نیست، الان شد یاد اومد، یادم نیست مدرکش کجاست، شد تو خود کتاب های منم آمده باشه. اون روایت اینه، می فرماید که در باره بشر و ارزش دگر دوستی امام علیه السلام می فرماید لا یزال الناس، یه صلواتی بفرستید تا مرد بیاد. این اهل الارض لمرحومون لمرحومو ما تحابو و عدل امانه و عمل حق. صحبت صحبت فقط مسلمان نیست، میگه تمام مردم روی زمین، تمام نژادها و سکنه تمام قاره‌ها، اینا مورد عنایت و ترحم حضرت باری تعالی هستن مادامی که واجد سه صفت باشن: ما تحابو، هم رو دوست دارن، و عدل امانه، ادای امانت کنن، و عمل الحق. و لیزا در اول نامه مالک اشتر وقتی صحبت از جنبه انسانیت می شود، اسلام رو ببینید چه تعبیر کرده علی ابن ابی طالب. حضرت می فرماید مالک، مردم اما اخون لکه صدیم او نظیر لکه فلخار، یا مردم برادر دینی تو هستند یا مانند تو انسانند. بنابراین دیدگاه باید خیلی وسیع و دامنه دار باشد. انسان دوست بدارد، بشر دوست باشد، بشر دوستی بالاتر، به حیوان محبت داشته باشد. این جمله‌ای که میخونید ان امرأت دخلت النار فی حرت حبست ها ولو هی اطعمت ها ولو هی ترکت ها حتی تأکل من حشاش الارض حتی ماس. خشونت با یه گربه آدم رو جهنمی کرده، این حدیثه ها، حدیثه، صحبت شاید مثال ادبی نیست، حدیثه. میگه یه زن جهنمی شد بلکه یه گربه رو تو اتاق زندانی کرد، نه غذا داد، نه آب داد، نه دروا کرد بره. بالاخره نتیجه این شد، معذب شد. بعدم در مقابل یه قصه داره سعدی، میگه شاید آقایون بعضی ها شعراشون یادت با شعراشون گفته یادتون باشه، میگه یکی در بیابان سگی تشنه یافت. یه وقتی یه کسی دید یه سگ تشنه ایست، حیاتی که از او باقی مونده یه رمق ایست، کلاه دلو کردون پسندیده کیش، امامه سرش بود، امامه شو برداشت، کلاش رو دلو کرد، امامه رو تناب کرد، انداخت تو چاه، آب خورد، داد به سگه، سگه رو سیر کرد. سگه که سیراب شد به پیغمبر زمان خطاب آمد: برو به اون بگو خدا گناه تو را بخشید که راجع به یک سگ چنین محبت کرد. این یه موضوعیست. اون روایت است که پیغمبر اکرم از جنگی برمیگشت، اون جنگی که رفته طرف مرز شامات، حضرت آمد، وقتی وارد شهر شد یکی از سربازا یه بچه کبوتر رو گرفته بود و این جیجی میکرد. پیغمبر نگاه کرد، گفت چیه؟ گفت اون نزدیک شهر که رسته بودیم تو چاه من صدای جیجی به این حیوان رو شنیدم، فهمیدم یه کبوتر اینجا تو چاه آشیانه کرده، رفتم بچهش رو گرفتم. آقا به قدری پیغمبر ناراحت شد، فرمود مگر من نگفته بودم بچه حیوانات را در آشیانه شکار نکنید؟ چرا این کار رو کردید؟ برگرد برو بذار سر جاش برای مادرش. خب آقا اینا یه عواطفی نیست، خیلی هم اهمیت داره. جایی که مهر و محبت به حیوان اینقدر مهم است، دگر دوستی و انسان دوستی البته خیلی مهم است. خب یه بحثی است، یه بحثی است در منبر تر بشه، یه مقدمه است، خوبم هست، خیلی هم میتونی شواهد پیدا کنی. اما خب همه گوش میکنی، خوششونم میاد، لطیفم هست، اما پیام داره؟ نه، اینا پیام نیست. کبوتر زمان پیغمبر یکی در بیابون سگی تشنه یافت، فلان مرد پیغمبری عبور میکرد، بچه ها پر خروس رو میکندن، خروس فریاد میزد، پیغمبر به اونا یه عده نگاه میکردن. نه رسول اکرم، یکی از انبیاء سلف گفت شماها جهنمی هستید که این زجر و مصیبت رو میبینید و از حیوان دفاع نمی کنید. خب اینا شد، اما این پیام میخواد. پیامش چه وقته؟ الان ماده پیام چیست؟ درد درهای جنگ، متواری شده های جنگ، خانه ویران شده های جنگ، اردوگاه های مردم محترم خانه داشته، زندگی داشته، مادر بوده، 5 بچه داره، بمب‌ها، موشک‌های صدام خائن اینا رو متواری کرده. این لبه چیزش اینه. من خدا شاهده چندی قد یه جمله شنیدم، نوشته بود که یک زن خیلی محترم چون که 5 بچه داشت، یه پتو داشت، این خیلی با یک دنیا شخصیت به اون متصدیه گفتیم من این بچه ها را در این هوای سر با یک پتو چگونه گرم کنم. این پیام، این اون پیامیست که میتونه مجلس رو تکان بده. این اون پیامیست که اگر بخواهید از مردم کمک بگیرید، یک ربع ساعت که روی این پیام تکیه کنید، به نام بشر دوستی، به نام اسلام، به نام این که همت بگمارید در مصیبت مردم، میتونید عالی ترین خدمت رو در اون مجلس انجام بدید. اون وقت روایات در اینجا چقدر عجیب و محتاوره از نظر بیان مسائل و مطالب. مثلا یه روایت است: لیس بمؤمن من بات شبعانا و جاره حابیا. تی مؤلف است، تین برادر زن. این حدیث در مکارم الاخلاق صفحه 71. البته من مکارم الاخلاق چاپ سنگی دارم، مال چاپ قدیم. حدیث دوم: لیس من المؤمنین الذی یشبع و جاره جائع الی جنبه. این حدیث در مشکات الانوار صفحه 213. اصلا پیغمبر میگه مؤمن نیست، یعنی یک نفر انسان به معنی مؤمن پیرو جدی قطعی مکتب اسلام نیست. اون آدمی که شب را سیر بخوابد و همسایه گرسنه داشته باشد، این معنی دگر دوستیست و این معنی انسان دوستیست. و خیلی هم در این بار اخبار و روایات آمده. و یکی از رمزهای پیروزی مسلمان در صدر اسلام همین مسئله تعاون بود و دگر دوستی، که ما در آغاز انقلاب و در اون بحبوله داشتیم. الحمدلله الان هم هست. در اون زمان که راه پیمایی می کردن مردم قبل از پیروزی انقلاب، آقا تو خانه ها، در خانه ها باز بود، خیابون ها، تو خیابون ها، در خانه ها باز بود، لوله آب بود، غذا بود، مردم غذا می پختن، با وانت می آوردن، نان و پنیر بود، شیر. چه می کردن؟ چه می کردن؟ الانم گاهی شب تو تلویزیون آدم میبینه واقعا رحمت بر این مردم، نشستن زنها تو خانه ها لباس گرم برای سربازها تهیه میکنن، کلاه گرم، شال گردن، بولیز، لحاف میدوزن زنها. چه زنانی واقعا! گاهی من فکر میکنم اگه به این زن بگن برای جهازیه دختر خودت بنشین لحاف بدوز، نمی کنه. اینو برای خدا داره انجام میده، عشق الهیه. این معیاره، ایناست که پیام منبر میتونه باشه و افراد
میلیارد مسلمان دنیا را از زیر یوغ امریکا و روسیه شوروی بیرون بیارید. اگر راست میگید بفرمایید این میدان جنگ برید ببینید چه کسی تجاوز کرده و مسلمین را به کشتن داده، و برید. و اگر راست میگید و اگر قدرت دارید عراق را نه تنها از سرزمین ما بیرون ببرید، بلکه او را به یک محاکمه اسلامی بکشانید و اون را در دنیا رسوا بکنید، اگر راست میگید شما. و یک وظیفه بر عهده اینها گذاشت که ما از تمام ملت‌های دنیا، از تمام جهان اسلام انتظار داریم که نظاره‌گر باشند، که این کشورهای اسلامی که این همه به قول خودشون احساس خطر کردند، که 5 رئیس جمهور و عده‌ای دیگری آمدند، ملت ما الان نظاره‌گر این کاره، دنیا نظاره‌گر این کاره که آیا اینها صدام حسین را به پشت میز محاکمه خواهند کشاند یا نه. و شما شاهد باشید که نسل‌های آینده و مردمی که در کشورهای اسلامی زیر ستم و استثمار هستند نظاره‌گر باشند که آیا اینها تا کی می‌خواهند در شعار باشند، تا کی می‌خواهند در شعار باشند و فلسطین و تمامی سرزمین‌های اسلامی زیر ظلم و ستم ابرقدرت‌ها بماند. امریکا و صهیونیسم بین الملل غیر از مسائل داخلی، مسائل دیگری را در سطح منطقه شروع کردند. کشور آلمان که هیچ وقت اسلحه های سنگین خود را بدون اجازه امریکا نمی فروشه، اخیراً 2000 تانک لئوپارد به عربستان سعودی داده. اخیراً مانورهای مشترک کشورهای مرتجع خلیج با ابرقدرت امریکا در سطح منطقه شروع شده و دارن تلاش میکنند که اون مأموریتی که شاه داشت به نحوی از آنها با ایجاد یک پایگاه قوی نظامی در کنار خلیج فارس پر بکنند. بنابراین برادران شما میبینید که چه وظیفه بزرگی بر دوش شماست. توصیه ما این است که شما به مسائل داخلی و جنبی که به صورت انحرافی مطرح میشه نپردازید. شما یک تکلیف شرعی دارید، یک وظیفه‌ای دارید در این دنیا، در این مقطع تاریخی از تشیع که نسل‌های آینده قضاوت خواهند کرد که ای مردمی که با این رهبر قاطع بودید چرا به فکر امت اسلامی نبودید و به فکر مسائل فرعی بودید. شما نباید شعار این مارکسیست هایی که میگن نان مسکن آزادی که قصد دارن از ادامه انقلاب اسلامی به سرزمین های اشغال شده ملت مسلمان دنیا شما را پریز دارن. شما نباید برید به دنبال این شعارها. شعار اصلی شما جنگ با امریکاست که اکنون در جنوب و در غرب برادران ارتشی شما و پاسداران شما در حال جنگند. شما باید پشتیبانی بکنید با همون حالت روز اول جنگ، شما را تضعیف نکنند، شما را به شعارهای انحرافی نکشانند. شما باید ببینید که امام چه میگه. مسئله ما مسئله جنگه، مسئله ما مسئله امریکاست و اینه که باید با تمام قدرت در میدان باشیم، وگرنه آنقدر دارند کار میکنند چپ و راست که اگر یک لحظه، فقط یک لحظه غفلت بکنیم، در همون لحظه جای ما را پر خواهند کرد. و به همین دلیل است که امام فرمود الان روحانیت در صحنه مبارزه است و مردم ما باید به دنبال روحانیت، این تکلیف شرعی و این مأموریتی که امام زمان نظارگر آن است، باید قاطعانه دنبال بکنیم. مسئله هوشیاری که نقش مهمی دارد در خونسا کردن توتها. شما الان ببینید که این آقایان چریکای فدای خلق، این آقایان مجاهدین خلق که هنوز رهبرشون دلش لک زده که رئیس جمهوری مملکت بشه، هنوز از این که میخوان شاه این مملکت بشن، دارن جوانان معصوم ما را به خیابانها میکشن و کودکان دبستانی را با طرح شعارهای فریبانه سعی میکنند که آنها را با پاسداران و با برادران کمیته ها و با برادران ارتشی درگیر بکنند. شما باید بدانید که این درگیری که مجاهدین خلق به اصطلاح و مجاهدین ریاست و این کسانی که اسلحه ها را بردند و منتظرند که آن لحظاتی بیاید که امریکا بر سر کار بیاید، الان دارند از پشت به ما خنجر میزنند و این مسئله بسیار حساسی است که امام هم دیروز به این مسئله اشاره فرمودند. در مدارس، در مناطق، در تمام کنفرانس ها و سخنرانی ها باید برادران توجه بکنند، باید ببینند که چه کسی شعار میده، چگونه شعار میده و چه چیزی رو مطرح میکنه. هوشیاری باید داشته باشه. حزب توده، وابستگان به شرق، وابستگان به غرب، تماماً و تماماً در صحنه آمدند که پشت دولت و مجلس و روحانیت را بشکنند و متاسفانه در این وسط عده‌ای هستند که ناآگاهانه زمینه‌هایی را درست می‌کنند علی‌رغم صداقتشون که راه که هموار کننده و توجیهگر این فعالیت‌ها و این تلاش‌هاست. و شما باید با هوشیاری، با صبر انقلابی، با حفظ سه محور اساسی انقلاب، یعنی رهبری، اسلام و وحدت کلمه، با حفظ این سه موضع اساسی و سه مبنای انقلاب بتوانید تمامی این توطئه های داخلی و خارجی و اجنبی را خنثا بکنید. عده‌ای دارند تلاش دارند که بین روحانیت و مردم ما جدایی بیفکنند، می آیند و مسائلی را در رابطه با امام مطرح می کنند که از اون پیوند عمیق شما با امام بکاهند. اما شما می دانید که امام را در چه لحظاتی دیدید و آزمایش کردید. شما رهبری امام را در اون لحظاتی که امام فرمود در عاشورا، در موقعی که تانک ها و توپ ها تمام خیابان ها را فرا گرفته بود و حکومت نظامی شاه اعلام کرده بود که اگر یک نفر به خیابان ها بیاید همه را قتل عام می کنیم، امام فرمود مردم به خیابان ها بریزید و بر توپ ها و تانک ها بشورید. و دیدید که شوریدید و دیدید که امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و این را لمس کردید با وجودتان و با هوشیاریتان. یک عده‌ای می‌خواهند بگویند که امام فقط رهبری سیاسی دارد، اما شما مردم دلاور و دلیر، شما مردمی که انتظار ولی فقیه خودتان را می‌کشیدید، می‌دانید که امام یک ولی فقیه سیاستمدار است. امام تمام حرکات ها، تمام حرکت هایی که میکند، تمام صحبت هایی که میکند با مبانی فقهی و در رابطه با وحی است. آیا میشود در اون شرایط عاشورا شما یک بار دیگر تجسم بکنید، برای یک ثانیه خلوت بکنید، فکر بکنید که چگونه امام در اون شرایط و در میان اون توپ و تانک ها به شما گفت که به خیابان ها بریزید و فکر این رو نکرده باشه که ممکنه همه شما را بکشه؟ اما امام مگر میتونه در رابطه با وحی نباشه؟ مگر میشه بعد از 14 قرن که قرار شده حکومت اسلامی برقرار باشه، امام زمان و خداوند امام را یاری نکنه در حساس ترین و مشکل ترین شرایط؟ و قطعا امام در رابطه با وحی است که حرف میزند و حرکت میکند و شما را بر علیه ابرقدرت ها به پیش میبرد. ولی فقیه حتما در رابطه با وحی است. این درست است که امام به دلیل سابقه تاریخی و ویژگی های خاص خودشون بزرگترین سیاستمدار قرنه، اما این یکی از ویژگی های کوچک امام است. امام ولی فقیه است. ای آقایان غرب زده و شرق زده، ای مارکسیست ها، ای کمونیست ها، شما نمی فهمید که ولی فقیه یعنی چه. شما همانطور که پیش بینی کرده بودید در زندان و گفته بودید این انقلاب 6 ماه دیگر بیشتر دوام نداره، اون آقایون جبهه ملی که گفته بودند این چیه، امام همش مردم رو به خیابون ها میکشونه، این برخلاف سیاست مداریه، ایشون تخصص سیاست و تخصص نداره در مسائل سیاسی، مردم رو به خیابون ها میکشه کشدار میشین که نمیشه کار کردن، این کجای سیاست مداری شد؟ شما نمیتونید بفهمید که ولی فقیه در رابطه بودن با وحی یعنی چه و الهام گرفتن از خدا یعنی چه. امام را با چه کسانی شما مقایسه میکنید؟ این فرزند فاطمه زهرا، این وارث امام حسین در همکنون، و این کسی که تونسته این ملت را در کنار شوروی و زیر سلطه امریکا چنین موفق و پیروز بیرون بیاورد، شما چگونه به خودتون جرأت میدید که این عظمت را فقط در مسائل سیاسی خلاصه بکنید؟ و اما توصیه ما به شما ای مردم، ای برادران و خواهران، این توطئه‌ای که امام گفت در کار است، توطئه‌ای که ریگان، توطئه‌ای که دموکرات‌ها، توطئه‌ای که ملی‌گرایان، توطئه‌ای که تمام عناصر میانه‌رو و محافظه‌کار، تمامی این عناصر چه چپ چپ چه راست راست بسیج شدند که به این توطئه تحقق بدند، شما باید با هوشیاری کامل ببینید که امام چه میگه و چه وظیفه‌ای در مقابل دارید. آیا وظیفه ما اینه که اگر یک شعار انحرافی مطرح شد ما بیایم بر علیه اون شعار موضع بگیریم یا نه کار نداشته باشیم؟ به قول مرحوم دکتر علی شریعتی که میفرمود، شما فرض کنید در یک جاده‌ای دارید میرید، حرکت میکنید، به پیش میرید، اما یک عده‌ای که ناراحتن از این پیشروی شما، ناراحتن از پیشرفت شما، ناراحتن از این که دارید حکومت اسلامی و ولایت فقیه را جایگزین روابط امریکا و غرب زدگی میکنید، ناراحتند از این که دارید ولایت فقیر را در وزارت خونه ها و در جاهای دیگه پیاده میکنید. از همه اینها ناراحتند، دارند که در این مسیری که شما میرید، مستقیم میرید، میخوان سنگ بندازن به طرف شما. به قول مرحوم دکتر میگفت اگر همین که شما فقط بیستید، همین که بیستید و جواب بدید، فقط همین، همین خودش سکون و جموده، همین خودش اینه که شما عقب بمونید، این میشه ارتجایی و این میمونه عقب ماندگی که ما از مبارزه مستمرمون بر علیه امریکا، بر علیه اسرائیل، بر علیه تمام ابرقدرت ها بمونیم، عقب بمونیم. آقایان مجاهدین و آقایان مارکسیستا، ارتجا یعنی این، و ارتجا شما هستید که دارید کمک میکنید به این که ملت ما نتونه با تمام توان بر علیه امریکا و بر علیه اسرائیل و بر علیه تمام ابرقدرت ها بشوره. تو نکته دومی که لازم تمام برادران و خواهران، مخصوصا برادران و خواهرانی که در بسیج هستند و تحت آموزش های سپاه پاسداران هستند، که چون از این به بعد میخواهند این مسائل را، یعنی نه در حقیقت از این به بعد، بلکه بعد از این که همانطور که امام در پیام 22 بهمن فرمود، بعد از این که جنگ به بنبست رسید، میخواهند مسائلی مطرح کنند و روحانیت را از دانشگاهی و دانشگاهی را از روحانیت و ملت را از ارتش و ارتش را از ملت جدا کنند. ما از همه برادران و خواهران میخواهیم که کلیه اطلاعات، اخبار، گزارشات و تمامی اسناد و مدارکی که هست به واحدهای سپاه پاسداران که در این رابطه کار میکنند از طریق مسئولین سازمانی خودتون که شما را آموزش نظامی میدن یا به جاهای دیگه میبرند برای آموزش، شما این اطلاعات را بدید از همون کانالهای سازمانی که به دست ما برسه، و انشاءالله آماده باشید تا زمانی که شرایط و زمینها مناسب شد، مدارک و اسناد بسیار زیادی هست که چه کسانی الان دارند در تضعیف انقلاب و دولت و مجلس و مقامات و همه ارگانهای انقلابی و دولتی ما میکوشن تا بعد از این جنگ و پیروزی که مسئله اصلی ماست، بعد از اونها اونا رو مطرح بکنیم. توصیه دیگری که به این افرادی که به دنبال منافقین و منحرفین، به دنبال مارکسیستا و کمونیستا، به دنبال عوامل شرق و غرب میدوند، توصیه‌ای که ما داریم اینه که آیا این شرایطی که ما در آن به سر میبریم، مسئله اصلی ما چی؟ یک مقداری خلوت کنید، یک مقداری به فطرت خودتون باز بگردید، یک مقداری نگاه بکنید که آیا الان باید با امریکا و صهیونیسم جنگید یا بیایید در داخل مسائل دیگری را مطرح بکنید. شمایی که در مدارس برادران ما را به خیابونها میکشید، شما یک لحظه فکر بکنید که آیا الان در چه شرایطی به سر میبریم؟ الان در چه موقعی ما به سر میبریم؟ آیا همه باید با هم بر علیه امریکا بریم، یا الان که امریکا میخواد تفرقه و تشتت و جدایی بیاندازه، شما بیاید برید به افراد ارتشی یه چیز بگید، به مردم ملت یه چیز دیگه بگید، به روحانیون رو، افراد دانشگاهی رو بر علیه روحانیت بسیج بکنید؟ آیا این مردانگی؟ اگر شما دیانت ندارید، اگر شما مذهب ندارید به جای خود، ولی لااقل شما مردانه باشید که در این شرایطی که ما با تمام قدرت بر علیه امریکا، بر علیه صهیونیسم، بر علیه جمهوری خواهان ریگان بر علیه تمام ابرقدرت‌ها شوریده ایم، نیایید و از پشت خنجر نزنید. بذارید ما جنگمون رو بکنیم، بذارید ملت ما همچنان بره به صحنه‌های جنگ آزموده بشه، بگذارید که مردم ما برن در بسیج سپاه پاسداران آموزش ببینند، نگذارید شعارهای انحرافی مطرح بکنند. و ما این آخرین توصیه ما به شماست که اگر ما در جبهه می جنگیم، چشم امید ما به شماست ای برادران و خواهران، چشم امید ما به شماست. ما با تمام تلاش، با هماهنگی کامل با ارتش، با ژاندارمری، با شهربانی، با تمام نیروهای مردمی و عشایر داریم می جنگیم و شما باید در شهرها، در پشت جبهه‌ها نه تنها همچنان جنگ را پشتیبانی بکنید، بلکه تمامی این توطئه ها را خونسا بکنید. خداوندا، خداوندا، تو را به گلوی بریده علی اکبر قسم در صحرای کربلا. خداوندا، تو را به خون شهدایی که هر روز در کربلای خوزستان و غرب به زمین می افتند. خداوندا، تو را به تمام شکنجه ها و اسارت ها، تو را به تمام زحمت ها، زحماتی که شیعیان در 14 قرن کشیدند. خداوندا، تو را به تمامی این تلاش ها قسم که به ما برای این که دقیقا همانطور که امام فرموده، برای پیاده کردن اهداف ایدئال انقلاب اسلامی به پیش برویم، توانایی لازم و هوشیاری لازم را عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.
علی قسم که مسلمونی